بخش ششمین قسمت ششم امینی پس از ذکر یک قدیریه از او در مقام معرفی و ترجمه احوال وی می گوید شاعر ما حافظ شیخ رضی الدین رجب ابن محمد ابن رجب برسی حلی از عرفاء امامیه و فقهاء ایشان است که همگی با او مشارکت دارند در علوم علاوه بر فضل واضح او در فن حدیث و تقدم وی در ادب و سرودن شعر و علو رتبه شعری او و تزلع او در علم حروف و اسرار آن و استخراج فواید آن و بدین جهت کتب او مشهون است از تحقیق و دقت نظر و در علم عرفان و علم حروف مسلک‌های خاصه‌ای را واجد است همچنان که در ولاء ائمه دین علیهم السلام آرا و نظریاتی دارد که جمعی از مردم آن را نمی‌پسندند و وی را رمی به مرتبه غلو و ارتفاع کردند الا اینکه باید دانست حق مطلب این است که جمیع آنچه را که وی برای ائمه علیهم السلام اثبات کرده است از شؤون و مقامات و مرتبه و درجات پایین تر از مرتبه غلو است و غیر از درجه نبوت است و از مولانا امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که
ایاکم والغلو فینا قولوا انا عبید مربوبون و قولوا فی فضلنا ما شئتم
مبادا شما درباره ما غلو کنید بگویید ما بندگانی می باشیم تحت تربیت و اداره پروردگارمان و بگویید در فضیلت ما آنچه را که بخواهید و حضرت امام صادق علیه السلام فرمود
اجعل لنا ربا نعوب الیه و قولوا فینا ما شئتم
برای ما پروردگاری را بگذارید تا امور ما به سوی او باشد و درباره ما آنچه را که می خواهید بگویید
و قال علیه السلام اجعلونا مخلوقین و قولوا فینا ما شئتم فلن تبلغو
و فرمود ما را مخلوق قرار دهید و بگویید درباره ما آنچه را که بخواهید و معذالک به حقیقت مقام ما نخواهید رسید و کجا ما توان آن را داریم که به پهنا و سعی آنچه را که مولا سبحانه با آنها عنایت نموده است برسیم از فضائلشان و معاصرشان و کجا ما یارای آن را داریم که به غایت تشریفی که خداوند ایشان را به آن غایت مشرف گردانیده است دست یابیم از ملکات فاضله و نفسیات نفیسه و روحیات قدسیه و خلقیات کریمه و مکارم و محامدی که خدا به آنها عنایت فرموده است
فمن ذا الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره
پس کیست آن کس که به معرفت امام برسد یا آن که در اختیارش باشد که به شناسایی وی دست یازد
هیهات هیهات زلت العقول و طاحت الحلوم و حارت الالباب و خسأت العیون و تساغرت العظماء و تحیرت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حسرت الخطباء و جهلت الالباء و کلت الشعراء و عجزت الادباء و اعیت البلقاء عن وصف شأن من شأنه و فضیلت من فضائله و اقرت بالعجز و التقصیر
دور است دور است عقلها و خردها گم شدند و ادراکها و فهمها متحیر و سرگردان گردیدند و اندیشه ها و مغزها واله و حیران شدند و چشمها و اعیان از مردم خسته و فرسوده گردیدند و عظما و بزرگان کوچک شدند و و حکما و فیلسوفان متحیر و سرگشته گردیدند و وزنداران و شکیبایان کوتاه آمدند و خطبا و سخنوران در تنگی و زیغ افتادند و اندیشمندان و لبیبان نادان و جاهل ماندند و شعرا و قافی پردازان خسته و ناتوان گردیدند و بلغا و فصحا ناتوان و بیچاره گشتند که بتوانند شأنی از شؤون امام را بیان کنند و فضیلتی از فضائلش را روایت نمایند و همگی به عجز و تقصیر خود اقرار و اعتراف نمودند.
و کیف یوسف بکله او ینعت بکنه او یفهم شیء من امره او یوجد من یقوم مقامه و یغنی غناه لا.
و چگونه ممکن است امام را به کلیت خودش توصیف کرد و یا کنه و حقیقتش را ستود و به شرح آورد و یا چیزی از امر او را فهمید و یا بتواند کسی در مقام و جای وی بنشیند و به مصابه و مثال او مردم را سیر و سیراب گرداند و مانند غنای او غنا بخشد؟ ابدا ممکن نمی باشد.
کیفه و انا فهو بحیث النجم من ید المتناولین و وصف الواصفین.
و چگونه و کجا امکان داشته باشد در حالی که وی مثل ستاره آسمان است که دست دست برندگان بدان ساحت عالی نمی رسد و توصیف وصف کنندگان و ستایشگران را بدان مقام منیع راهی نیست؟
فأین الاختیار من هازا و أین العقول عن هازا و أین یوجد مثل هازا.
بنابراین چگونه مردم قدرت دارند امام را انتخاب و اختیار نمایند و کجا هستند عقلها و خردها از نیل بدین مراد و کجا مثل و مانند امام یافت می شود تا او را به جای وی بگزینند؟ و به همین سبب است که بسیاری از علمای محققین ما که در معرفت به اسرار ید طولایی داشته اند برای ائمه خدا صلوات الله علیهم تمام این شؤونی را که ذکر شد و غیر این شؤون را اثبات نمودند، در حالی که آن دست از علمای غیر محقق تحمل اثبات آن را نداشتند. و در میان علماء قم افرادی بودند که راویان و بیان کنندگان این اسرار را رمی به غلو می نمودند تا به جایی که سخنگو و زبان آور آن قوم گفت
ان اول مراتب الغلو نفی السهو عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم.
اولین مرتبه غلو آن است که سهو کردن و اشتباه نمودن را از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نفی کنند. و این رویه ادامه داشت تا زمانی که پس از آنان محققین از علما آمدند و حقیقت را شناختند و بنابراین برای آن تضعیفاتی که به راویان از جهت نسبت ارتفاع و غلو داده می شد وقعی ننهاده و وزنی را استوار ندیدند. و این بلیه و مصیبتی بود که بسیاری از اهل حقایق و ارباب عرفان بدان دوچار شدند و از جمله آنان حافظ رجب برسی است و پیوسته و همیشه میان این دو طائفه حکم نقیض برقرار بود و گاهی آتش جنگ با شدیدترین صورتی برپاست و صلح خیرون و صلح زیبا و پسندیده و مورد اختیار و انتخاب است. و محصل و جوهره مطلب آن است که نفوس مردم به حسب غرایز و صفات جبلیه خودشان و بر حسب استعدادهای متفاوتهشان در تلقی حقایقی که در نفوس بشر به ودیعت نهاده شده است تفاوت دارند. بعضی از آنها در تلقی حقایق قبض دارند و معضلات و اسرار آنان را خرد می کند و در هم می شکند. و بعضی از نفوسند که چون به آنها دست یابند، انبساط و گشایشی در خود یافته دستی به سوی آن دراز می کنند و بایی را به سوی آن می کشند. با به معنی بلندی دو دست است وقتی که آنها را باز می کنند. و معلوم است که طبیعت حال اقتضا دارد که دسته اول در وسعشان نمی باشد که از روی اکراه آنچه را که نمی دانند بر خود تحمیل نمایند. همانطور که معرفت و شناخت برای دسته دوم بدانها اجازه نمی دهد تا آنچه را که فهمیده اند و تحقیق کرده اند در بوته بطلان رها کنند. و لحاظا از اینجاست که منافرت میان دو دسته به حرکت و انقلاب می افتد و کینه‌ها و مخفیات بواطن شعله‌ور می گردد. ولیکن رویه و روش ما این است که مساعی جمیله هر دو دسته را بر اساس آنچه که از نیتهای حسن یانان می دانیم و از سلوکشان در طرق مختلفه طلب حق اطلاع داریم تقدیر می نماییم و می گوییم
علی المرء ان یسعى بمقدار جهده و لیس علیه ان یکون موفقا.
بر عهده هر انسان است که به مقدار توانایی و قدرتش بکوشد و بر عهده او نیست که در این کوشش کامیاب گردد. و می دانیم که ان الناس لمعادن کمعادن الذهب والفضه، حقا و تحقیقا مردم معدنهایی هستند مانند معدنهای طلا و نقره. و به تواتر از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده است که
ان امرنا او حدیثنا صعب مستصعب لا يتحمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه بالایمان.
حقا و تحقیقا امر ما یا حدیث ما مشکل و بسیار سخت و پیچیده و غیر رام و دور از دست رس است، به طوری که نمیتواند آن را تحمل نماید مگر پیامبر مرسلی و یا فرشته مقربی و یا مؤمنی که خداوند دلش را به ایمان آزمایش نموده باشد. و بناهن الهازا ما در صدد آن بر نمی آییم تا در علمای دین عیبی را جستجو کنیم و بر کرامت و مجد عارفین نیز خورده نمی گیریم و از کسی مؤاخذه ننموده و پاداش و مکافات بد نمی کنیم که چرا به درجه و مقام و منزلت کسی که برتر از اوست نرسیده است، زیرا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند بر کسی تکلیف نمی نماید مگر به قدر سعه و گسترش او. و مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود
لو جلست احدثكم ما سمعت من فم ابي القاسم صلى الله عليه واله وسلم لخرجتم من عندي وانتم تقولون ان عليا من اكذب الكاذبين.
اگر من نزد شما بنشینم و حدیث کنم برای شما آنچه را که از دهان ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم شنیدم، شما از نزد من بیرون می روید در حالی که می گویید حقا و تحقیقا علی از دروغگوترین دروغگویان است. و امام ما حضرت سید سجاد علیه السلام فرمود
لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله ولقد آخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بینهما فما ظنکم بسائر الخلق.
اگر ابوذر می دانست آنچرا که در دل سلمان بود وی را می کشت، در حالی که هر آینه تحقیقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان آن دو عقد اخوت برقرار کرده بود. بنابراین پندار شما درباره سائر مخلوقات چیست؟
و کلن وعد الله الحسنا و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
و تمامی آنها را خداوند وعده به نیکویی داده است و خداوند مجاهدین را بر قاعدین با پاداش عظیمی برتری بخشیده است. و به این مطلب اشاره دارد قول سیدنا الامام سجاد زین العابدین علیه السلام که میگوید
انی لأکتم من علمی جواهره کی لا یرى الحق ذو جهل فیفتتنا.
در اینجا علامه امینی چهار بیتی را که ما در صفحه 376 از همین کتاب روح مجرد از آن حضرت در متن و تعلیق آوردیم می آورد و سپس می گوید سیدنا الامین در اعیان و شیعه جلد 31 صفحه 193 تا 205 در ترجمه احوال این مرد یعنی حافظ رجب برسی مطالبی را آورده است که از حدود آنچه که ذکر کردیم بیرون نیست و از جمله ایرادهایی که بر او دارد اعتماد اوست بر علم حروف و اعداد که برهانی برای صحتش قائم نشده است و حجتی برای اثبات آن به میان نیامده است و ما اگرچه با او در این ایراد موافق می باشیم الا اینکه برای شخص مورد ذکر و نظائر او از علما مانند ابن شهرآشوب و کسانی که پس از او آمده اند در ایراد و طرح چنین مسائلی عذری وجود دارد چرا که طرح اینها بسیار شبیه به جدل است در برابر افرادی از عامه که به این مسائل اتکا نمودند مثل آنکه عبیدی مالکی در عمدة التحقیق صفحه 155 از بعضی از علماء علم حروف نقل کرده است دوام ناموس آل صدیق یعنی ابوبکر و قیام عزت او تا انتهای عمر دنیا که 1410 سال است از سر گفتار خدا فی ذریتی به دست می آید. آن وقت در اینجا مرحوم امینی آن طریق محاسبه را ذکر کرده است. آنگاه می گوید و ما نمی دانیم سیدنا الامین در گفتارش که آورده است در طبع حافظ رجب برسی شذوذ است و در مؤلفاتش خبط و خلط است و مقداری از غلو دیده می شود که موجب و داعی نبوده است آنها را بیاورد و در آن مقداری از ضرر است گرچه ممکن است برای آن نوع گفتار محمل صحیحی فرض نمود چه مقصودی داشته است ای کاش سید الامین نشان می داد به ما آن شذوذی که در طبع شاعر مرد و زنده ما بود تا اینکه دعوای او بدون بیانه نباشد و گفتارش مجرد ادعا نگردد و پس از آن که خود او اعتراف نموده است که محمل صحیح برای کلامش امکان دارد چه داعی داشت که آن را بر خبط و خلط حمل نماید و چه داعی داشت که حدیث ز امر اخی که علا احسنه امر برادرت را بر نیکوترین وجه آن قرار بده را فراموش نماید و در آن صورت چه ضرری وارد می شد؟ علاوه بر این ما بسیاری از مؤلفات برسی را که تفحص و مرور نمودیم شاهدی بر کلام سید امین نیافتیم و اینک به تو به طور مستوفا خواهد رسید مقدار سودمندی از شعر شگفتانگیزش که در مدائح اهل بیت علیهم السلام و مراسی آنان سروده است و در این اشعار چیزی نیست مگر اعلان و اظهار فضائل مسلمه ایشان که بین فریقین شیعه و عامه مسلم است یا مدح و ثنای جمیلی که پایین تر از مقام و منزلت اعلای ایشان است بنابراین آن مقالات و قلوی که بعضی وی را بدان رمی می کنند کجاست؟ و آن ارتفاعی را که سید دیده است کجاست؟ برسی در کلامش فقط شعر مقبولش را دنبال می کند. پس آن خبط و ضرر و غلوی که سید الاعیان گمان نموده است کدام گفتار است؟ و اما مؤاخذه‌ای که از وی نموده است در اختراع صلوات و زیارت به این که و اختراع صلات و زیارت برای ایشان که دایی برای آن نبود بعد از ورود صلوات و زیارتی که مغنی از آن بود، گرچه بنا بر قول صاحب ریاض العلماء آن زیارت در نهایت فصاحت باشد، آن هم مانعی ندارد مگر اینکه آن زیارت اختراعیه گمان شود که معصور است و از معصوم وارد است. کدام امری جلوگیر می تواند بوده باشد از اظهار کردن تمام افراد تحیت و درودی را که خداوند تعالی بر زبانشان جاری می کند و آنها به قصد ورود آن را نمی خوانند و نیت تشریع هم ندارند؟ علمای فهل از فریقین شیعه و سنی قبل از برسی و بعد از او از این قبیل زیارتها ساخته و پرداختند و گوش دنیا تا به حال نشنیده است از احدی از اعلام امت که بدانها طعن زند و خرده گیرد.
و اما قول سیدنا و ان مؤلفاته لیس فیها کثیر نفع و فی بعضها ضرر ولله فی خلقه شؤون سامحه الله و ایانا فانه من شطفة القلم صدر عن المشزف سامحه الله و ایانا.
و اما گفتار سیدنا الامین، و به درستی که در مؤلفاتش فائده بسیاری نیست و در بعضی از آنها ضرر است، و از برای خداوند در مخلوقاتش شؤونی است، خداوند با او و با ما مسامحه فرماید. این کلام ناشی از لغزش قلم است که از روی غیر تعمد از او صادر شده است. خداوند با او و با ما مسامحه فرماید. در اینجا علامه امینی پس از شمارش 13 کتاب از مصنفات او میگوید شعر هر رائق، یعنی شعر شگفتنگیز و زیبای او. شیخ حافظ رجب برسی صاحب اشعار رائق و زیبایی است که غالب آنها بلکه تمام آنها در مدائح پیغمبر اقدس و اهل بیت طاهرین او صلوات الله علیهم می باشد و در شعر خود به حافظ تخلص می جوید و از اشعارش در مدح رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم این اشعار است:
أضاء بك الأفق المشرق ودان لمنطقك المنطق.
افق درخشان و تابان به واسطه تو بود که نور داد و درخشید و کلام و منطق مرهون منطق تو بود که تحقق یافت.
و کنت ولا آدم کائنا لأنک من کونه اسبق.
و بودی تو در وقتی که آدم نبود، چرا که وجود تو قبل از تحقق آدم متحقق شد. در این بیت اخیر اشاره دارد به آنچه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت است که
کنت اول الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث.
من اولین مردم بودم در آفرینش و آخرین آنها بودم در پیامبری و برانگیختگی. این روایت را ابن سعد در طبقات و طبری در تفسیرش جلد 21 صفحه 79 و ابو نعیم در دلائل جلد 1 صفحه 6 تخریج نمودند و ابن کثیر در تاریخش جلد 2 صفحه 307 و غزالی در مزنون صغیر در هامش انسان کامل جلد 2 صفحه 97 و سیوطی در خصائص الکبرا جلد 1 صفحه 3 و زرقانی در شرح المواهب جلد 3 صفحه 164 ذکر نمودند و در حدیث اسراء وارد است
انک عبدی و رسولی و جعلتک اول النبیین خلقا و آخرهم بعثا.
تو بنده من هستی و رسول من می باشی. من تو را اولین پیغمبران در آفرینش قرار دادم و آخرین آنها مبعوث نمودم. و از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد است.
اول ما خلق الله نوری،
اولین چیزی که خداوند آفرید نور من است. و به تواتر از آن حضرت روایت است که
کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین او بین الروح و الجسد او بین خلق آدم و نفخ الروح فی.
من پیغمبر بودم در حالی که آدم میان آب و گل بود، یا میان روح و تن بود، یا میان آفرینش آدم و دمیدن روح در او بود. و این روایت با طرق صحیحی آمده است.
ولولا که لم تخلق الکائنات ولا بان غرب ولا مشرق.
و اگر تو نبودی کائنات آفریده نمی گشت و نه مغربی پیدا می شد و نه مشرقی هویدا بود. در این بیت اشاره دارد به آنچه که حاکم در مستدرک جلد 2 صفحه 615 و بیهقی و طبرانی و سبکی و قسطلانی و عزامی و بلقینی و زرقانی و غیرهم از طریق ابن عباس تخریج کرده اند که
اوحى الله الی عیسی علیه السلام یا عیسی آمن به محمد و امر من ادرکه من امتک ان یؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنه ولا النار.
خداوند به عیسی علیه السلام وحی نمود ای عیسی به محمد ایمان بیاور و به آن دست از امتت که او را ادراک کنند نیز امر کن تا به او ایمان بیاورند، که اگر محمد نبود من آدم را خلق نمی نمودم و اگر محمد نبود من بهشت و دوزخ را نمی آفریدم. و از طریق عمر ابن خطاب روایت است که گفت
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما اقترف آدم الخطیعت قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چون آدم مرتکب گناه شد گفت ای پروردگار من از تو سؤال می کنم به حق محمد که از من درگذری.
فقال الله یا آدم و کیف عرفت محمدن ولم اخلقه.
خداوند گفت ای آدم از کجا محمد را شناختی و من هنوز او را نیافریدم.
قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک و نفخت فی من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوائم الارش مکتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انک لم تزف الاسمک الا احب الخلق الیک.
آدم گفت ای پروردگار من چون مرا با دست خود آفریدی و از روحت در من دمیدی من سر خود را بلند کردم و دیدم بر پایه های عرش نوشته بود نیست معبودی غیر الله و محمد است پیامبر الله. در این صورت دانستم که تو با نام خودت همراه نمی کنی مگر محبوب ترین خلقت را.
فقال الله صدقت یا آدم انه لأحب الخلق الی ادعونی بحقه قد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک.
خداوند گفت راست گفتی ای آدم او محبوب ترین خلق من است نزد من، مرا به حق او بخوان، من از گناه تو درگذشتم و اگر محمد نبود من تو را نمی آفریدم.
فمیمک مفتاح کل الوجودی و میمک بالمنتها یغلقو.
پس میم نام تو کلید تمام عالم وجود است و میم تو بسته می شود به انتهای عالم وجود.
تجلیت یا خاتم المرسلین به شعو من الفضل لا یلحقو.
تو ای خاتم المرسلین، بر اوجی از فضل و شرف تجلی کردی که هیچگاه فضلی و شرفی بدان پایه نخواهد رسید.
فانت لنا اول آخر و باطن و ظاهر کل اسبق.
بنابراین تو هستی که برای ما اول و آخر می باشی و باطن ظاهر تو از همه موجودات اسبق می باشد. در این ابیات اشاره است به اسماء شریفه وی، الفاتح، الخاتم، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن. در این باره باید به مواهب زرقانی جلد 3 صفحات 163 و 164 مراجعه شود.
تعالیت عن صفت المادحین و ان اتنبو فیک او اعمقو.
بلند پایتر و رفیع تر می باشی از آن که ستایشگران تو را بستایند و اگرچه در این باره سخن به درازا کشانند و یا خود را به عمق و ریشه برسانند.
فمعنا که حول الورا دارتون علا غیب اسرارها تحدقو.
بنابراین حقیقت و معنی تو در گرداگرد خلائق حکم دائره است که بر غیب اسرار و مخفیات آنها گردش می کند و دور می زند.
و روح کم ملکوت سمائی تنزل بالامر ما یخلقو.
و روح تو از ملکوت آسمان حکم امر مخلوقات را نازل می نماید.
و نشرک یسری علی الکائناتی فکل علی قدره یعبقو.
و بوی خوش و اطراگین تو بر کائنات می وزد و هر موجودی به نوبه خود به مقدار و اندازه هویتش از آن معطر می شود.
الیک قلوب جمیع الانامی تحن و اعناقها تعنقو.
به سوی تو دلهای جمیع خلائق می تپد و اشتیاق دارد و گردنهای جمیع خلائق دراز و کشیده شده به سویت می باشد.
و فیض و ایادی که فی العالمین به انهار اسرارها یدفقو.
و فیضان و ریزش نعمتهای تو در عوالم وجود با نهرهای اسرار و رموز و مخفیاتش پاشیده می شود.
و آثار و آیات کل بینات علا جبهات الورا تشرقو.
و آثار نشانهای روشن و آشکارای تو بر پیشانیهای خلائق می درخشد.
فموس الکلیم و توراتهو یدلان عنک از استنتقو.
فلهازا موسا کریم الله و تورات وی دلالت و هدایتشان از ناحیه توست اگر از آنها پرسیده شود و به سخن آیند.
و عیسی و انجیله بشرا بانک احمد من یخلق.
و عیسی مسیح روح الله و انجیل وی هر دو با هم بشارت می‌دهند که تو بهترین و پسندیده‌ترین مخلوقات خدا می‌باشی.
فیا رحمت الله فی العالمین و من کان لولا لم یخلقو.
پس ای پیامبر رحمت که در عوالم وجود رحمت خدا می باشی و ای آن که اگر تو نبودی عالمیان آفریده نمی شدند.
لأنک وجه الجلال المنیری و وجه الجمال الذی یشرقو.
به علت این که تو هستی که وجه جلال نور دهنده خدا هستی و وجه جمالی که اشراق می کند و می درخشد.
و انت الامین و انت الامان و انت ترتق ما یفتق.
و تو امین پروردگار متعال و امان مردمان می باشی و تو هستی که ربط می دهی و متصل می نمایی شکاف ها را و پارگی ها را.
اتا رجب لک فی عاتق ثقیل الذنوب فهل تعتقو.
اینک رجب به سوی تو آمده است، در حالی که گناهان سنگین دارد بر روی شانهای خیشتن، آیا می شود او را آزاد کنی؟ در اینجا علامه امینی چندین قصیده آبدار و شیوا در مدح مولا امیر المؤمنین علیه السلام و عترت طاهره صلوات الله علیهم از او نقل می کند که حقاً از جهت سلاست و عذوبت معنا و عمق مفاد و مغزا و نظم بدی و قافیه دلنشین می توان آن را از اشعار درجه یک در لسان عرب محسوب داشت. از جملان ابیاتی را که ما از او در همین کتاب از روزات نقل کردیم: فرضی و نفلی و حدیثی انتمو، و ایزن مرثیه هایی برای حضرت سید الشهدا علیه السلام، و ایزن غزلی را نقل می کند که همه راقی و عالی است، و در پایان می گوید این مجموعه اشعاری بود که ما از شیخ الحافظ البرسی به دست آورده ایم و آنها مجموعاً 540 بیت است و همانطور که می‌بینی در آنها چیزی نیست که موجب رمی به غلو و ارتفاع باشد، اما حقیقت مطلب آن است که خود گفته است:
و زنو و بعض الزن اسم و شنعو به ان امتداحی جاوز الحد والعدا،
و درباره من گمان بد بردند با آنکه برخی از گمانها گناه است، و مرا تشنیع و تأییب نمودند که این مدح‌های من از حد و مقدار و از شماره و اندازه تجاوز نموده است.
فوالله ما وصفی لها جاز حده ولکنها فی الحسن قد جازت الحد.
سوگند به خدا که وصف من درباره آن ذوات مقدسه از حد تجاوز ننموده است، ولیکن چه باید کرد که آنها در حسن و نیکویی و زیبایی از حد و مقدار تجاوز کردند. ترجمه احوال او را در عمل العامل و ریاض العلماء و ریاض الجنه در روزه چهارم و روزات الجنات و تتمیم و عمل العامل سید ابن ابی شبانه و الکنا و الالغاب و اعیان و شیعه و تلیعه و بابلیات ذکر نمودند و ما بر تاریخ ولادتش و وفاتش وقوف نیافتیم، الا اینکه او بعضی از تألیفات خود را اینطور تاریخ زده است که میان ولادت حضرت مهدی علیه السلام و میان تألیف این کتاب 518 سال است. در این صورت موافق با سنه 773 می شود. بنابر روایتی که ولادت آن امام منصور صلوات الله علیه را 255 گرفته است و در تاریخ بعضی از کتبش گذشت که آن را به سنه 813 نوشته است و گمان می رود وفاتش در حدود همین تاریخ باشد.